مدلی برای اشعار اروتیکی. محبوبم، چه خوب که امروز فرصتی دست داد تا از گالری نقاشان برهنه نگار دیدن کنیم. گاهی فکر میکنم چقدر فرصت با هم بودنمان کم است، اما همینش هم خوب بود. زیباتر اینکه اکنون در کافتریای موزه روبرویم نشسته ای و ضمن نوشیدن کاپوچینو با من گفتگو میکنی. چقدر تابلو، چقدر کار. گزیده از بهترین نقاشی ها از سده های میانه تا به امروز. البته گذر شتابان از جلوی آن همه تابلوی بی‌نظیر، اثر برجسته ترین نقاشان برهنکش، مانع از آن میشد تا به جزئیات هر تابلو دقیق شویم و با قلم و عواطف آن همه نقاش با سبک‌های گوناگونشان آشناتر گردیم. نگاه کن، در این کاتالوگ نوشته شده که بسیاری از این نقاشی‌ها با حضور مدل کشیده شده‌اند. گویا برخی از این نقاشان در انتخاب مدل خیلی هم خوش سلیقه بودند. معلوم نیست با آنها همخوابه هم شده‌اند یا نه. به من میگویی ببین شاعر، این که در گذشته نقاشان برای کشیدن اندامهای برهنه مدلهایی پیشاروی خود داشتند امری عادی و پذیرفته شده بود. کسانی که با پورتره سازی و نقاشی آشنا هستند میدانند که نقاشی از برهنگان عمدتاً در کارگاه‌هایی آفریده شده‌اند که نقاش روبروی زن یا مردی لخت نشسته، پوزیسیون او را تعیین کرده، آنگاه اندام مدلش را به تصویر کشیده است. پاسخ میدهم بله نازنینم، حق با تو است. پاول گوگن، پابلو پیکاسو، میکلانج، ادوارد مانه، لئوناردو داوینچی، فرانسیسکو گویا و شماری دیگر از نقاشان برجسته جهان از سده های میانه تا به امروز نمونه های فراوانی از این گونه آثار را از خود بر جای گذاشتند. برخی از این آثار با نیت تولید حسی عاشقانه یا اروتیکی خلق شده اند و برخی دیگر به قصد نمایش دادن جلوه ای از طبیعت و خلقت که همانا پیکر انسان است. در برخی دیگر از این گونه آثار تجسم بخشیدن به باورهای دینی یا تصویر مکانهای خیالی مانند ملکوت، بهشت یا جهنم آفریده شدند. مثلا کتاب کمدی الهی اثر دانته الیگیری که نقاشانی همچون ویلیام آدولف بوگر رو ماجراهای سفر خیالی او به دوزخ، برزخ و بهشت را مصور کرده اند کتاب جالبی است. کتاب را دیده ای؟ من در ایران این کتاب را داشتم. پس از انقلاب اسلامی و زمانی که من خانه و کتابخانه را بر جا گذاشتم و به اختفا رفتم، برادر کوچکم که در عمرش 10 صفحه هم کتاب نخوانده بود، کتاب کمدی الهی دانته را از کتابخانه من کش رفته بود. البته نه برای خواندن آن، بلکه به خاطر دید زدن تصاویر برهنه‌ای که در آن بود. بعدها شنیدم که آن کتاب را با قیمتی بالا فروخته است. شنیدم بسیاری از اهالی مسلمان اسدآباد مایل بودند به خاطر دیدن یا خریدن آن نسخه قیمت‌های نسبتاً زیادی بپردازند. همین نشان می‌دهد که مسلمانان هم برای آثار هنری ارج فراوانی قائل هستند. باری، گرچه دوران انکیزاسیون یا تفتیش عقاید در صده‌های میانه در اروپا در روند برهنه‌کشی وقفی ایجاد کرد، اما با درهم شکسته شدن ساختار دین در حکومت، یعنی با ایجاد رنسانس فرهنگی اجتماعی، برهنه نگاری فرازی تازه یافت. نمونه‌های از برهنه نگاری در دوران‌ها و سبک‌های گوناگون نقاشی را در همین گالری دیدیم. میگویی آیا شنیدی که شاعران هم برای سرودن اشعار عاشقانه یا اروتیکی از مدل‌های زنده بهره گرفته باشند؟ من که نشنیدم، چون این امری بی سابقه بوده یا آنچنان اندک بوده که من از آن ناآگاهم. سخن بر سر نیرومندی فانتزی و تخیل هنری در میان هنرمندان است. اگر یک شاعر میتواند به پشتیبانی نیروی خیال خود سرودهای عاشقانه و اروتیکی بسراید، بگونی که خواننده شعرش بپندارد پسا پشت آن سروده هماغوشی یا ماجرای عاشقانه نهفته است، چگونه همه نقاشان نتوانستند با تکیه بر تخیل خود به آفرینش برهنگی در تابلوهاشان دست یازند؟ چرا شماری از آنان برای کشیدن اندامهای برهنه نیاز به مدلهای برهنه داشته یا دارند؟ آیا در قدرت فانتزی آنان کاستیهایی هست؟ آیا آنان نمیتوانند از آنچه ها که پیشتر دیده یا تجربه کرده اند در کارگاه خیال طرحی بیافرینند و آن طرح را بر بوم نقاشی به تصویر کشند؟ از زاویه دیگر، آیا شاعران سروده‌های تنکامگی که معمولاً مدل زنده نداشته اند از خیال نیرومند تری بهره‌ور بوده اند؟ آیا برآمدگاه ذهنی تخیل در اذهان نقاشان با شاعران متفاوت است؟ چرا شاعر بیشتر بر خیال یا همان ابژکتیو متکی است و نقاش بیشتر بر فیگور یا سوبژکتیو؟ یار دلانگیزم، شاعر که با غلظت خیال به آفرینش دست میزند، مخاطب را نیز وامی دارد تا با قدرت خیال به شعر او وارد شود و نه با قدرت بصر، چرا که دست افزار نقاشان رنگ و نور و فیگور است، حالان که دست افزار شاعران واژه است. واژه ها به خودی خود نه نورانی اند، نه رنگی دارند و نه جسمیتی. واژگان به هنگام شنیدن صوتند و به هنگام دیدن حروفی سیاه بر کاغذی سفید. رنگ سرخ در تمام جهان و نزد همه نقاشان سرخ است. اما واژه سرخ در زبانهای گوناگون صوت و نمودی یکسان ندارد. تنها ما به ازای این واژه در قراردادهای زبانی است که ذهن مردم را در هر کجای جهان با شنیدن یا خواندن واژه سرخ در گویش و نوشتارشان به آن رنگ معطوف می‌دارد. بنابراین نقاشی نهایتاً هنری است فیگوراتیو و دیداری، اما شعر هنری است تخیلی، شنیدنی یا خواندنی. با این همه کم نبودند کنجکاوانی که پس از شنیدن یا خواندن شعری عاشقانه با بنمایه‌های اروتیکی کوشیدند بدانند آیا رابطه احتمالی یک زن یا یک مرد با شاعر منتهی به سرودن آن شعر شده است؟ کنجکاوان می‌خواهند بدانند آیا مثلا یک مرد شاعر با زن تصویر شده در سرودی از این دست رابطه جنسی هم داشته است؟ آیا آن زن همسر شاعر بوده یا معشوقی او؟ حتی برخی از کنجکاوان به ویژه هم اسران شاعر پا فراتر می‌گذارند و در جستجوی نام و نشان کسانی هستند که در شعرهای عاشقانه یا اروتیکی این یا آن شاعر تصویر شده‌اند. فرق نمی‌کند که این خواننده کنجکاو زن باشد یا مرد. مهم این است که آنان در پسا پشت هر شعر عاشقانه در جستجوی معشوق یا مثلا روابط خصوصی شاعر هستند. تو نگران نباش عزیزم، من هرگز آن شاه کلید اصلی ورود به کنه اشعارم را در دست خوانندگانم قرار نخواهم داد و آنان هرگز در نخواهند یافت که معشوق در سروده‌های اروتیکی من چه کسی بوده یا هست. آنها باید بتوانند شعر را صدای درونی خودشان بدانند و معشوق خود را در این گونه شعرها ببینند. بارها دیدم که برخی کنجکاوی می‌کنند روابط پنهانی در زندگی شاعر بیابند. اما راستی چرا این کنجکاوان حرفه‌ای از نقاشان چنین پرسش‌هایی ندارند؟ چرا اینان نمی‌خواهند بدانند که مدل‌های واقعی در تابلوهای رامبراند یا ون گوگ یا پیکاسو چه کسانی بودند و روابط شخصی این نقاشان با آن مدل‌ها چگونه بوده است؟ آیا در فرایندهای هنری تفاوت‌های بنیادینی وجود دارد؟ می‌دانی که شعر من با نام فانتزی بسیار بحث‌انگیز بوده است. این بحث‌ها بیشتر در محافل دوستانه و در میهمانی‌های ادبی مطرح بوده‌اند و جز بگونه‌ای پراکنده و نامتمرکز کمتر در پهنه نقد ادبی مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از آنانی که این شعر را شنیده یا خوانده‌اند و در عین حال کنجکاو هم هستند می‌کوشند ماجرایی پنهان در آن شعر بیابند. بودند و دیدم که برای برخی از این افراد اصل قضیه محرز است. یعنی آنان می‌پندارند یک معاشقه سه‌سویه برای شاعر این شعر پدید آمده تا او توانسته شعر فانتزی را بسراید. آنان می‌خواهند سر در بیاورند که این سه نفر در این شعر چه کسانی هستند، کی و کجا این حادثه روی داده است. حتی تک و توکی با بی‌آبرویی درون آن شعر به شدت مخالفت کرده اند. برخی دیگر آن را ستوده و می‌ستایند و این را حق طبیعی شاعر می‌دانند که چون این تجربه ای داشته باشد. کمتر کسی از این گروه میپذیرد که ممکن است شاعر تنها در گشت و واگشت خیال به چون این آفرینشی دست یافته باشد. حالا دوباره نگو که باز خودم را به کوچه علی چپ زدم. محبوبم، هر کس مرا نشناسد تو که خوب می‌شناسی. و می دانی که به دنبال منزه طلبی شرقی یا اخلاق گرایی دینی نیستم. مثل خودت برای اینطور دکانها تره هم خورد نمی کنم. در پی تأیید یا تکذیب داوری این و آن هم نیستم. اصولا این که شاعر در زندگی خصوصیش کدام تجربه ها را داشته یا نداشته آنچنان شخصی است که کنجکاوی دیگران در باره آن را بی مورد و بی اهمیت می دانم. شاعر می تواند رد پایی از یک جریان واقعی عاشقانه را در شعر عاشقانه‌اش بگذارد، اما موظف نیست روابط خصوصی خودش را با دیگران در میان بگذارد. یک شاعر می تواند در عالم خیال 7 آسمان را طی کند و تصویر کند بی آنکه از دهکده خود پای به بیرون نهاده باشد. شاعری دیگر می تواند همچون پادشاهان و بزرگان دین و دولت حرم سرا داشته باشد، اما نتواند حتی یک شعر عاشقانه یا اروتیکی تأثیرگذار و ماندنی بنویسد. شاهنامه فردوسی و 7 گنبد نظامی گنجه‌ای نمونه‌های خوبی برای پرواز خیال در نزد شاعران هستند. پیداست که نه فردوسی در صحنه‌های جنگ و بزم شاهنامه حضور داشته و نه نظامی صحنه آبتنی شیرین در برابر خسرو را دیده است. سوی سخن دقیقاً بر سر گستره و مرزهای خیال و فانتزی در 2 هنر شعر و نقاشی است. پرسش این است: آیا باید مرزهای خیال و واقعیت را در شعر و هنر آنچنان دقیق ترسیم کنیم که خواننده بتواند امتزاج خیال با خاطره، رؤیا با واقعیت، دروغ هنری با حقیقت هنری را به راحتی از هم باز شناسد؟ یا آنکه بی توجه به نگاه و داوری مخاطب و قدرت درک هنری او اثر هنری را چنان بیافرینیم که راه نفوذ مخاطب را به پساپشت اثر و دستیابی به سرچشمه واقعیات یا تخیلاتی را که به هنر منجر شده اند ببندیم؟ یک بار برای توضیح دادم که مواجه شدن خواننده با یک متن ادبی یا یک اثر هنری به 2 صورت انجام می‌گیرد. یکی نگاه به متن به عنوان پدیده جدا از مؤلف آن و یکی دیگر جستجوی مؤلف در درون متن. امروز برای بسیارانی که از ایلیاد و اودیسه هومر، شاعر و داستانسرای یونانی لذت می‌برند، چندان مهم نیست که هومر چگونه زیسته، با چه کسانی زیسته، اوضاع زمانه اش چگونه بوده، خلقیات شخصی و روابط خانوادگی و اجتماعی او چگونه بودند، ثروتمند بوده یا نادار، خوشگذران بوده یا معتکف و گوشه‌نشین، در رخدادهایی که ثبت کرده حضور داشته، آنها را شنیده یا ذهنیاتش را نگاشته. سوای پژوهشگران در متون کلاسیک، خواننده عادی تنها با متن ایلیاد و اودیسه روبرو می شود و با کلام هومر به بطن تاریخ و افسانه های یونان باستان سفر می کند و رخدادهای سروده شده در کتاب را در ذهن خود بازسازی می کند و خیالش را به خیال هومر پیوند می‌زند تا از آنچه که می‌خواند لذت بیشتری ببرد. اینکه هومر در سال‌های پسین عمر نابینا بوده و نان خود را از راه دورگردی و شعرخوانی برای مردم به دست می‌آورده، نقش چندانی در لذت هنری که ما از آثارش می‌بریم ندارد. شاید تنها به هنگام خواندن ایلیاد و اودیسه یا دیدن فیلم‌های سینمایی که بر اساس داستان‌های آن ساخته شده اند، ندانیم که خالق این داستانها شاعری یونانی به نام هومرس بوده که 800 یا 2000 سال پیش از میلاد میزیسته است. آنچه در اینجا اهمیت نخست را دارد همانا خود متن ادبی است. اما کم شمار نیستند کسانی به ویژه در جوامع واپسمانده که خود متن ادبی یا اثر هنری برایشان کم اهمیت تر از پاسخیابی برای کنجکاوی سوزانشان است. اینان به ویژه اگر هم عصر و هم زبان و هم میهن شاعر، نویسنده یا نقاشی باشند، به وقایع احتمالی در پساپشت متن و اثر حساسیت افزونتری نشان می‌دهند. دوست دارند در اثر ادبی نقب بزنند و از لابیرنت‌های درون آن بگذرند تا به سرچشمه اطلاعات واقعی دست یابند. برای این گونه افراد آنچه اهمیت کمتری دارد خود متن و اثر است. اگر اثر و متن نیرومند، بسامان و زنده تر باشد، کنجکاوی آنان برای کشف کسی که اثر برای او یا در پیوند با او ایجاد شده افزونتر می شود. به من می گویی، البته برخی روانشناسان و منتقدین برجسته ادبیات و هنر در غرب هم برای راهیابی به تاریکلاهای یک اثر و پرتو افکندن بر آن، برای درک عمیق‌تر از اثر و ایجاد شناختی همه جانبه‌تر از آن به کندوکاو زندگی شخصی، روابط مؤلف، بازشناخت زمانه و اوضاع تاریخی و اجتماعی زیستگاه هنرمند می پردازند. بنابراین آنچه زیگموند فروید و گوستاو یونگ یا همانندانشان انجام می دهند برای پاسخ دادن به پرسش‌های روانشناختی و روانکاوی است در گرهگاه‌های آثار ادبی و هنری. آنان می خواهند دریابند خواستگاه روانی، اجتماعی، تاریخی و اقلیمی این یا آن اثر چگونه بوده و چقدر در اثر ادبی یا هنری نقش مستقیم یا غیر مستقیم داشتند. روانکاوی آثار هنری برای اینان یک علم است. علمی برای شناخت ضمیر ناخودآگاه، برای شناخت واکنش‌های جان و جسم در برابر هستی و برای شناخت راز خلقت هنری. این گونه نیست شاعر؟ نازنین، همینطور است. کیکت را بخور تا کم کم راه بیفتیم. هوا تاریک شده و باران هم نم نم می بارد. تازه باید سر راه کمی هم خرید کنیم. این کاتالوگ ها را هم با خود می بریم تا سر فرصت آنها را بخوریم. ژاکتت را بپوش، بیرون سرد است. می گویی عجله نکن، هنوز وقت داریم شاعر. بگذار من یک نکته را بگویم و پس از آن شعر فانتزی را خودم برایت بخوانم. اتفاقا آن را در دفترم یادداشت کردم. جانم برایت بگوید که مؤلف نمیتواند تعیین کند خواننده با اثرش چگونه روبرو گردد. خواننده کاملا آزاد است، هر گونه که دوست می‌دارد با یک متن ادبی، یک شعر یا یک تابلو روبرو شود. اما به نظر می‌رسد یک متن یا اثری هنری در زمانی خودش به گونه ای ارزیابی می شود و در زمانهای دورتر و پس از آن به گونه ای دیگر. با این همه کنجکاوان و مفتشین آثار ادبی و هنری سرانجام می میرند. آنچه می ماند و بر شانه‌های زمان پیش و پیشتر می رود همانا اثر بسامان و ناب ادبی یا هنری است. گذر زمان هم اثر هنری را از دسترس هم اثران هنرمند دورتر می کند و اثر را در جایگاهی می نشاند که آیندگان با آن به عنوان متنی بدون مؤلف یا متنی جدا از مؤلف خواهند نگریست. راستش هرگاه که من در خلوت این شعر را می خوانم، شعر فانتزی تو را، فکر می کنم که خودم آن را نوشتم. اگر در شعر فانتزی چند تغییر کوچک واژگانی بدهیم، مثلا واژه زنم را حذف کنیم و به جای آن معشوقم بگذاریم، طرح و جهت شعر به گونه ای تغییر می کند که یک زن هم می تواند این شعر را صدای درون خودش بداند. البته اگر مدعی شرم و حیای دروغین نباشد. اما از همه این حرف ها که بگذریم، من واقعا نفهمیدم که تو این شعر را برای من گفتی ای یا برای کسی دیگر. تو هر بار موضوع را چنان میپیچانی که مرا هم حسابی سردرگم میکنی. راستش را بگو، مخاطب تو در این شعر کیست؟ قول میدهم میان خودمان بماند. اگر راستش را نگویی جیغ میزنم ها. خودم یک پرونده برات درست میکنم، بهتر از پرونده‌ای که سران کلیسا برای فرانسیس گویا باز کرد. فیلم اشباح گویا که یادت هست. حالا چرا اینجوری نگاه هم میکنی؟ ترسیدی؟ نگران نباش عزیزم، شوخی کردم. دادگاه های بلخ یا انکیزاسیون هم نمیتوانند جلوی پرواز خیال هنرمند را بگیرند. زور بیهوده زدن. حالا راحت به پشتی صندلی تکیه بده تا شعر فانتزی را برایت بخوانم. البته اگر من به جای تو بودم، آن بخش های داخل پرانتز را حذف میکرد. میگویم نازنین من، سپاسگزارم از اینکه شعر را یادداشت کرده ای و میخوایی بخوانی. اما من این شعر را اجرا کردم، موسیقی هم در پس زمینه‌اش هست. پس بیا با هم و به آرامی این شعر را بشنو.